بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در خدمت آیه 200 سوره آل عمران در تفسیر شریف المیزان بودیم که فصول مختلفی رو در بحث اجتماعیاتیشون مطرح کردن. در فصل نهم این بحث که به عنوان آزادی در اسلام بود، در این فصل قرار داشتیم که شاید دو جلسه ای تا به حال صحبت شده و تو ادامه بحث بود که ایشون فرمودند که پس از این که بحث رو از جهت لغوی و اصطلاحی معنا کردن و اصل طبیعی حاکم رو در رابطه با وجود انسان که اراده دارد و این ارادهش رو میخواد به کار بگیره و باعث و مثلا اون انگیزه عملش همین اراده میشود و بعدم این که تو نظام اجتماعی وقتی اراده ها به همدیگه در همدیگه قرار میگیره محدودیت هایی رو ایجاد میکند، قوانینی تأسیس میشود. اسلام هم مطابق این قانون گذاری کرده تا بتواند بهترین اراده رو هم در رابطه با خود انسان هم در رابطه با نظام اجتماعیش بتونه در حقیقت این رابطه رو ایجاد بکند که به فعلیت برسه استعدادهای وجودی انسان. اساس این قانونگذاری اسلام رو هم بر توحید قرار دادن. توحید یه حقیقت حاکمی است که اخلاق و عمل و اعتقادات از اون نشأت گرفته و تمام جزئیات وجودی انسان هم به لحاظ این تحت سیطره حکم قرار گرفته که هر چقدر حکم بیشتر و وسیع‌تر باشه سرعت وصول انسان و رسیدن انسان سریع‌تره. بعدیشون فرمودن که بله، با این نگاه به ظاهر انسان همه اعمالش وقتی تحت قید عبودیت قرار میگیره به لحاظ به ظاهر این است که اختیارش کاسته شده، اما در نگاه دقیق این است که اختیار انسان نسبت به اغیار در مرتبه تام و تمام خودشه، اما در رابطه با خدای سبحان در قید کامل است، چون اراده خدا به عنوان نظام تکوین در بعضی جهات و نظام تشریع در بعضی جهات دیگری که دین است حاکم بر وجود انسان اگر باشد، اراده عالی تر خود انسانه. یعنی اراده خود عالی انسانه که حاکمه و نه غیر. بله، در رابطه با اغیار اراده دیگران حاکم می شود و محدودیت ایجاد می کند برای انسان، اما اونجایی که اراده الهی است در حقیقت برگشتش به این است که این اراده خود عالی انسان است که همون مطلق وجود انسانه. با این نگاه در حقیقت می بینیم که اغیار نیست و محدودیت نیست، بلکه این آزادی بالاتر است که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که اگر کسی خدا رو فراموش کرد خودش رو فراموش کرده. که این نگاهی که حقیقت الهی و اراده الهی در مقام فعل اون خود عالی انسان است، یکی از بحث‌های دقیقی است که میتونه به عنوان مبدا این مبانی از مبانی این بحث در اینجا ثبت بشه که تو متن شاید ذکر نشده، اما جزء مباحثی است که مرحوم علامه در جای جای المیزان بهش پرداختن. که با این نگاه این قید زدن از جای دیگری نیست، این عبودیت الهیه که تعبیر این است که العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، این همون سلطه و سیطره من عالی انسانه بر مراتب وجود انسان. که مراتب وجود انسان ممکنه قید بخورد، نظام بدنی انسان ممکنه قید بخورد، انگیزه های مادی انسان ممکنه محدودیت پیدا کند، اما این محدودیت از جانب غیر نیست بلکه از جانب مطلق وجود انسان است و لذا به عنوان محدودیت برای انسان تلقی نمیشه. که این بحث هم این تیکش جدید بود و تو بحث‌های سابق نداشتیم که حالا داریم دوره میکنیم. این دورش خلاصه با این نکته دقیقی است که لذا ایشون فرمودن که توحید در همه جهات وجودی انسان حاکم است و در این حال که توحید حاکم است خدای سبحان منطقه الفراقی در وجود انسان قرار داده که اگر همه وجود انسان تحت حکم است، اما در این حال بسیاری از جاها اختیار انسان به عنوان اباحه براش در حقیقت قرار داده شده، حکم همون اباحه است که انسان میتواند انجام بدهد، میتواند ترک بکند و در این به اصطلاح انجام و ترک برای او اباحه است، هرچند در همین تحقق اباحه هم برای او طاعت است، چون در حیطه اوامر الهی داره کار میکنه که اباحه است. خب بعد ایشون میفرماید که از اینجا به بعدی که بحث مونده بود این است که من عجیب الامر، از اون نکات به اصطلاح خیلی تعجب آور این است که بعضی ها خواستن از این آیه شریفه لا اکراه فی الدین اثبات بکنند که حریت عقیده در اسلام است، آزادی عقیده است، یعنی هر کسی هر چی رو میخواد انتخاب بکنه در اسلام آزاد است و لذا لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، پس در حقیقت دینداری اکراه بردار نیست و کسی رو نمیتونیم به دینداری مجبور بکنیم، بلکه لا اکراه فی الدین پس آزادی عقیده است. ایشون میفرماید که این از اون بحث هایی است که خیلی در حقیقت روش مانور دادن، به خصوص حالا تو این زمان ما هم بیشتر به این بحث پرداختن. این بحث رو مرحوم علامه در جلد دوم المیزان ذیل خود آیه لا اکراه فی الدین آیت الکرسی که ذیلش لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیه، در جلد دوم صفحه 342 به بعد این بحث رو مطرح کردن و نکات مهمی رو اونجا مطرح کردن که حتما زمیمش به این بحث لازم و ضروریه. در اونجا حالا ما اونقدرش که لازم است رو عرض میکنیم، بقیهش رو به احاله میدیم، دوستان خودشون رجوع میکنن تتمیمش میکنن با اینجا و اون متن رو اینجا زمیمه میکنن و استفاده میشه. در اونجا ایشون میفرماید که اکراه اجبار و حمل بر فعل است بدون رضا. بعدش میفرماید این اعم است از هدایت و ضلالت. یه هدایت و ضلالت داریم، یه در حقیقت چی داریم؟ یک در حقیقت به اصطلاح رشد و غی داریم. ایشون میفرماید که رشد و غی عام‌ترند، هدایت و ضلالت خاصه. هدایت و ضلالت تو مسیری قرار گرفتن و رسیدن رو میگن هدایت، تو مسیری رو قرار گرفتن و به اون نقص رسیدن رو میگن ضلالت، که اون کمال رسیدن رو میگن هدایت و به ضلالت رسیدن. اما رشد و غی تعبیر ایشون این است که انسان راه رو بشناسه، غایت رو بشناسه، واضح بودن راه، این میشه رشد. کسی که قدرت تشخیص دارد این رشده. اگر کسی قدرت تشخیص نداشت یا راه رو نشناخت و غایت رو نشناخت این غی است. پس غی به لحاظ این است که غایت و اون مسیر و اون میزان و معیار رو نشناسد درست، این غوایت است. اما کسی که میزان رو میشناسه، راه رو میشناسه، غایت رو میشناسه، هرچند ممکنه حرکت نکرده باشه، اما این شناختش خودش میشه رشد. پس رشد در معنا عام‌تر است از هدایت و غی عام‌تر است از ضلالت. چون اینجا بحث قد تبین الرشد من الغی سببیت رو با این نگاه بیان کرده که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که این تعلیلی که به این کرده لذا باید رشد و غی خوب روشن باشد. بعد ایشون میفرماید که و ظاهر ان استعمال الرشد فی اصابت محجت طریق من باب الانطباق علی المصداق. اگر رشد رو بر هدایت استعمال کردیم، این هدایت مصداق رشد است. پس هدایت عین رشد نیست، مصداق منطبق است بر این. پس اصل این است که رشد معنای خودش رو داشته باشد که اون داشتن معیار است، شناخت راه است، شناخت غایت است. اما اگر تو مسیر قرار گیره و حرکت کرد، این میشه مصداق رشد دیگه. تو مسیر حرکت کردن و رسیدن به کمال مصداق رشده. اما حقیقت رشد اعم از اینه، کسی که میشناسه، کسی که این معیار هم دستشه، حتی اگر هنوز حرکتی نکرده، نمیگیم حرکت نکنه به این ببره دست بده، نه، هنوز حرکتی نکرده، این هم داخل در رشد میشه. لذا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اون راه روشن است، غایت روشن است، استعداد انسان برای شناخت و معیار داشتن روشن است، این میشه رشد. میگه وقتی رشد هست و قوایت در مقابل این رشد آشکار است، اگر اینجوریست، پس در حقیقت لا اکراه فی الدین، اکراه در اونجاییست که بیانشون این است، اکراه در اونجاییست که یه کسی نمیدونه باید چی کار بکنه، راه چیه، قایت چیه، این رو مجبورش میکنن، میگن تا بخوایم برای تو توضیح بدیم از دست رفته. مثلا یه کسی زیر دیواری نشسته، دیوار داره خراب میشه، تا بخوان یا زلزله‌ای داره میاد یا موشکی داره میاد، تا بخوان در حقیقت به این بگن که این موشک داره میاد، تو به خطر داری میفتی، بلند شو حرکت کن، بترسد، این تا بخواد، این کودک از دست رفته، این رو دستشو میگیرن مثل یک کودکی، بغلش میزنن، از اینجا نجاتش میدن. این در حقیقت میشه اکراه، که او رو مکرهن بردن بدون اینکه خودش حرکتی کرده باشد یا خودش اراده کرده باشد، این رو برداشتن بردن. لذا اونجایی که ولی روشن است به شخص، تا میگه آژیر کشیده میشه، خودش از جا کنده میشه، این قد تبین الرشد من الغیه. اون جایی که رشد از غوایت آشکار است، اکراه لازم ندارد. اکراه مال اون جایی است که رشد در کار نباشد. لذا در این آیه شریفه میفرماید که دین اکراه درش نیست، چون کاملا معیار و میزان و غایت و مسیر همه روشنه. چون روشنه احتیاجی به اکراه نداریم. نه اینکه اکراه در دین نیست، یا اینکه در حقیقت انسان نباید کسی رو در حقیقت تو نظام دینی که حالا جلوتر میایم بر یه امری که حالا لوازم اون اعتقاد باشه، این بحث الان نمیخواد اینجا مطرح بکنه. میگه اکراه در دین نیست، چون اکراه مورد جایی بود که نمیتونستی به طرف بگی چیه، اینجا روشنه. پس اگر روشنه، حرکت مطابق او، هدایت مطابق او برای اون شخص لازم است. حالا بحث در این نیستش که من اکراهش بکنم یا نه، اما این رسیدن و رفتن و حرکت کردن برای او لازم است، و الا خلاف رشدش حرکت کرده. این انسان رشید نیست اگر که این حرکت رو انجام نده و این هدایت رو محقق نکنه. این انسان رشید نیست. او وقت با انسان غیر رشید باید نوع دیگری از معامله رو انجام داد، اما انسان رشیدی که این استعداد و توان رو، این تأمل رو دارد، خود در حقیقت بیان دین کفایت میکند برای اینکه این به هدایت برسد. این بیان اولیست که ایشون داره، که بعد چند تا از آیات رو هم شاهد میاره. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر از کودک و اون کسی که یتیمی که اموالش در دست دیگری است، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیدید که اینا به مرتبه رشد رسیدن، دیگه اونجا در حقیقت اموالشون رو میتونید تحویلشون بدید، قدرت تمیز دارن. یا میفرماید که لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ابراهیم رشدش رو از قبل پیدا کرد، و لذا وقتی که آمد و هدایتگری میکرد، خودش در مقام قبل رشد رو داشت. پس هدایت قبلش باید مقام چی باشه؟ رشد باشه. هر هدایتگری و تحمل دینی و رسیدنی حتما باید قبلش مقام چی باشه؟ رشد باشد، که رشد عام‌تر است و هدایت از مصادیقش محسوب میشه. بله
استاد، با این بیانی که شما میفرمایید، در واقع اکراه میشه جایی که علم وجود نداره که اراده‌ای بهش تعلق بگیره و کسی رو در واقع به کاری وادار میکنن، اجبار جایی میشه که خلاف علمش او رو وادار میکنن.
حالا اون بحثش جد، بله اون بحث رو جدا میارن که فرق بین اکراه و اجبارم چیه، که حضرت آیت الله جوادی به خصوص توی این مسئله خیلی چند جا خوب صحبت کردن، مرحوم علامه هم خودش میاره که اجبار و اکراه با هم دیگه متفاوت. اکراه گاهی اونجایی است که بالاخره اراده خود شخص هست، ولی کن ممکنه چی باشه؟ ممکنه مکره شده باشه در انجامش. اجبار در حقیقت گاهی معنا و حتی اضطرار هم که در حقیقت باز یک از معانیشه. ولی الان تو بحث این است که بحث غی و زلال، پس در حقیقت در مقابل رشد و هدایت همین معنا رو دارد، که غی و زلال هم همین جوری است، که غوایت اون معنای کلی است که شناخته در حقیقت اون میزانهای در حقیقت صحیحی است که انسان مقابلش رو میخواد انتخاب بکنه. زلالت هم انتخاب مسیری است که تو این مقام غوایت به کار میگیره. پس هر دوی این رشد و غی برمیگرده به عالم، و اگر کسی عالم نباشد در حقیقت چی هستش؟ این غوایت. و بعد میفرماید که داشتیم این رو از میگن که و فی قول تعالی لا اکراه فی الدین نفی الدین الاجباری، اگر میگه که لا اکراه فی الدین، دین اجباری رو نفی کرده. لما ان الدین و هو سلسله من المعارف العلمیه التي تتبعها اخرى عملیه، این نظام علمی است دین، که لوازم و التزامات عملی به دنبالش میاد. این بحث مهمی است که حالا تو بحث امروزمون خیلی به کار میاد. که دین سلسله معارف علمی است که تتبعها اخرى عملیه، که یک لوازم عملیه که ما مثلا تو قانون اساسی داریم کسی که میخواد ریاست جمهوری بشه یا مثلا وکیل بشه چی بشه باید التزام عملیه به دین داشته باشه. التزام عملی این نتیجه دینه. یعنی یه موقع از انسان میگه من مسلمانم، من شیعه هستم، من مؤمن هستم، اگر کسی گفت من مؤمن هستم این اقرار به صلاح نسبت به اصل دینه، اما التزام عملیش به این است که وقتی تو مرتبه عمل میرسه این رو در حقیقت نشون بده، این رو پیاده بکنه، و الا صرف لقلقه لسان بودن کفایت در احراز برای این مقام نمی کند. بله صرف لقلقه احکامی رو به دنبال دارد که احقان دم می شود، خونش دیگه محقون است، محقون الدم است و کسی نمیتونه خون اون رو بریزه، به همین صرف ادعای لقلقه لسانی. اما اگر در حقیقت میخواد مثلا رئیس مملکت اسلامی باشد باید التزام عملی به دین داشته باشد، که التزام عملی همین است که اینجا میفرماید که و اخرى در علتی تتبعها اخرى عملیه، که نظام عملی است که مبتنی بر اون علم است، و الا انسان میتونه چندین نظام علمی داشته باشه هیچ عملی مطابق اینا. منافق اون است که پیش مؤمن که میرسه اظهار ایمان میکند، پیش در حقیقت کافر که میره اظهار کفر میکند، ولی مطابق هیچ کدوم از اینها هم عمل نمیکند و تتبعها عملیه ندارد، که عمل نکردن مطابق اون اعتقاد مرتبه از نفاقه و نحوه از نفاقه. ول اعتقاد و ول ایمان من الامور الغربیت التي لا يحكم فيها الاكراه والاجبار. اینم یه نکته دقیق، این هر کدوم اصله. اعتقاد و ایمان از امور قلبی است، یعنی من نمیتونم یه کسی رو هفتیر بگیرم بالا سرش بهش بگم که در حقیقت مسلمان شو یا کافر شو یا فلان دین رو انتخاب کن، چون اعتقاد و ایمان از امور قلبی است. لذا اگر بر زبان هم جاری بکند که من با اینها بگی که با تو هفتی رو گرفتی بالا سر من، باشه من مؤمن میشم، این ایمان ایجاد نشده است، چون ایمان از امور قلبی است. اعتقاد و ایمان لا یحکم فیها الاکراه والاجبار، نه اکراه درش هست نه اجبار درش هست، جبر و کره در اینجا راه ندارد. فان الاکراه، حالا این نکته جالب، اکراه انما یؤثر فی الاعمال الظاهریه، اکراه همیشه تو عمل ظاهری که آشکار می شود راه دارد، که میشه یک کسی رو مثلا این رو مکرهش کرد، این رو در حقیقت اکراهش کرد برای یک عمل ظاهری، بگم از اینجا بلند شو بشین اونجا با این، بشین اونجا با این، که دوستان یک کسی اومده نماز جماعت مثلا، حالا میبینه یه بچه مثلا صف یه جای خوبی نشسته، این بچه رو بلند میکنه میشونه جای دیگه، اکراهش کرده این بچه رو، این اکراه امکان پذیره که در اینجا اکراه بشه و این خلاف میلش بلند شه. یه موقع یه کسی میاد، یه کسی نشسته بلند میشه با اختیار تمام رو جا رو تقدیم او میکنه، میگه شما بشینید اینجا، اما یه کسی هم میاد در حقیقت این رو از اینجا مکرهن بلندش میکنه و چون این زورش نمیرسه یا خجالت میکشه یا هر چیز بلند میشه، اکراه تو عمل ظاهری فقط امکان پذیر است. انما یؤثر فی الاعمال الظاهریه والافعال والحرکات البدنیه المادیه، حیثیت اکراه تو نظام ظاهر بدنی مادیه، از نظام بدنی ظاهری مادی که انسان عبور بکند تا برسه از عبور از مرتبه بدن دیگه حیث اکراه و حیث در حقیقت اجبار در اینجا راه ندارد و اونجا راه. اما الاعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخرى قلبیه من سنخ الاعتقاد و الادراک، اگر میخواییم اعتقاد قلبی ایجاد بکنیم دیگه سنخش از راه اکراه و اجبار نیست، و اونم برای خودش راه و در حقیقت اسبابی دارد که از سنخ قلبی است. لذا محبت اونجا اثرگذار است، بغض اونجا اثرگذار است، حب و بغض است که میتونه انسان رو از یه چیزی ببره بغض و به چیزی بپیونده حب، که اونجا جای در حقیقت نظام حب و بغض است. حالا اگر این مسئله رو درست تو نظام حب و بغض تو نظام دینی ترسیم بکنیم و اینکه اساس ارتباطات باید بر اساس محبت باشد، اساس دین ولایت، ولایت بر اساس محبت، و اصلا حل دین الا الحب و البغض که در روایت آمده، اینجا خودش رو بهتر نشون میده که چون سنخ اعتقاد و ادراک هست و اون چی که در نظام ظاهر میاد لوازم عملیه اوست، اصل اونها نیست، بلکه اینها لوازم و الا منافق هم میتونه به این لوازم عملیه متحقق باشد، کافر هم میتونه به این لوازم عملیه نماز بخواند، مثل سرهنگی که سرهنگ انگلیسی بوده تو دستگاه در حقیقت مرجعیت وارد بشه نمازم بخونه، بلکه خلاصه نمازم بهتر از بقیه بخونه، اما در این حالی که این لوازم عملیه که هر کی بپرسی این بر شهادت بر مؤمن بودن او میده، ولی ذره هم ایمان در وجود او راه نداشته باشد. پس از بله
این در واقع بیان این میشه که چون که اعتقاد از سنخ عمل قلبیه در واقع اجبار بیرونی نداره و عملا اجبار پذیر به یه معنایی نیست، درسته؟
اجبار پذیر نیست اعتقاد، بله.
ولی خب استاد ممکنه این اتفاق بیفته که مانعی در خارج ایجاد،
حالا اون رو میگن
اینکه عقیده به او برسه،
حالا اون رو میگن، اون رو ایشون مطرح میکنن که این بحثی که تو جهاد ما داریم که جهاد در اسلام هست، آیا جهاد در اسلام با لایک راف الدین که آمده اینها آیا ناسخ و منسوخ هن؟ جهاد که آمد یعنی لایک راف الدین مال یه مرتبه بود، جهاد که آمد مال مرتبه دیگری بود، آیا جهاد ابتدا بود لایک راف الدین مال بعده که دیگه حالا دین وسیع شده؟ میفرماید نه، اصلا این دوتا هیته دارن و اینا ناسخ و منسوخ نیستن که بعضی خواستن بگن که وقتی آیات جهاد بود دیگه لایک راف الدین چی بود، چون اومدن مردم رو زور با شمشیر مسلمان بکنن اینجور خواستن بگن. میگه نه اینجوری نیست، اون رفع مانع لازم است تو نظام دینداری که بحثش رو مفصلم قبلا ها داد تو بحث قبلا تو بحث جهاد داشتیم که اون من به اصطلاح توسعه یافته انسان به جایی میرسد که توحید رو باید تو همه عالم زمینش رو فراهم بکند و آمادگیش رو ایجاد بکند و جهاد میشه دفاع دیگر، در حقیقت اون نگاه که برگشت جهاد به دفاع است، چون هر مانع شرکامیزی که در عالم باشد این در حقیقت مانع رشد این شخص هم هست، چون وجود این با نظام توحیدی که در همه عالم حاکم بشود این رشد نهاییش محقق می شود. حالا او بحثش سر جای خودش میاد. خب و عمل اعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخرى قلبی من سنخ الاعتقاد و من المحال ان ينتج الجهل علما، امکان نداره که جهل به علم نتیجه برسد، یعنی یه مراتب مقدمات جهلیه چیده بشه ازش علم نتیجه برسد، این امکان ندارد، نتیجه تابع اخص مقدمتینه، یعنی حتی اگر تو دو مقدمه که انسان میچینه یکیش جاهلانه باشد همون جا همون یکی هم چی هستش، همون یک جا جهل هم نتیجه تابع اون جهله، نتیجه تابع اخص مقدمتینه، اون ضعیف ترین. صدای منو دارید دیگه؟ بله، چون اینجا یه خورده تو اختلال تو چیزش بخوام ببینم صدا هست.
بله بله
بله. خب بعد میفرماید که و من پس او در حقیقت، یا این که در حقیقت چی، یا مقدمات غیر علمیه به یه نتیجه علمی برسن، میگه این امکان پذیر نیست. فقول لا اکراه فی الدین ان کان، حالا ایشون فرمودن لا اکراه فی الدین دو احتمال داره، یا یک قضیه تکوینیه است، خبری تکوینی است که داره از یه تکوینی خبر میده، یا یه قضیه انشائی است. در هر دو صورت که ایشون تقویت میکند که انشائی باشد، اگر تکوینیه باشد یعنی مثل این که ما تو اسلام داریم که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، میگیم نه جبر است نه تفویض، این نه جبر است نه تفویض از یک حقیقت واقعی در عالم داره خبر میده که انسان ها تفویضی نیستن جبری هم نیستن، بلکه در عالم انسان اختیار دارد، بل امرون بین الامرین، این یک قضیه تکوینی خبری است، انشا نمیخواد بکنه که باید جبر و تفویض در حقیقت به اصطلاح برگرده به این که انشا باشد به این که چوب باید اختیار داشته باشید، اگر تشریعی باشه یعنی باید اختیار داشته باشید، نه باید اختیار داشته باشید نیست، اختیار دارید یعنی خبر است، جبر و تفویض نیست خبر است. یه موقع هست به عنوان قضیه تکوینیه دیده میشه، اخباریه حاکی از حال تکوین است، این انتج حکما دینی یعنی به نفی الاکراه علی الدین و الاعتقاد، نشون میده که دین در حقیقت توش اکراه در حقیقت تو دین اعتقاد اکراه نیست، نفی اکراه به معنای اخبار است اگر تکوینی باشه. اما اگر امکان حکما انشائی ان تشریعی ان که بگیم نباید در حقیقت اکراه باشد، این نباید اگر احراشت کما یشهد و بهی ما عقبه تعالی من قولی قد تبین الرشد من الغی کان نهیا، این انشاء است و نهی است، ان الحمل علی الاعتقاد و الایمان کرها، میگه نباید کسی رو به زور بر ایمان و اعتقاد مکروهن او رو وادار بکنی. این میشه در حقیقت تشریع و حکم تشریعی که باید و نبایده. و هو نهی متکن علی حقیقت تکوینیه. البته در این حالتی که میگه نهی تشریعی شد، اما تا میگه قد تبین الرشد من الغیه، میگه چرا نباید این کارو کرد؟ چون قد تبین الرشد من الغیه علتش رو بیان میکنه. وقتی علت بیان میشه یعنی امر تکوینی است، یعنی انسان استعداد دارد انتخاب بکند. راه هم روشن است، دین هم روشن است، رشد است و انسان رشد رو انتخاب میکند. اگر انسانی رشد رو انتخاب نمیکند، یه جای وجودش اختلال داره، یا راه رو درست نشناخته، یا دین درست عرضه نشده، یا این در حقیقت مانع وجودی دارد، هوای نفس او بر او غلبه کرد، یه جایش اختلالی است، ظالمی در حقیقت جبر و آلوده کرده، یک به اصطلاح جو رسانه‌ای غلطی هیمنه ایجاد شده تا این مسئله ایجاد بشه، یه اشکالی ایجاد شده تا، و الا انسان چون کمال طلب است، اگر کمال رو ببینه قطعا انتخاب میکند. این بحث مهمیه. انسان چون کمال طلب است، اگر کمال رو میبیند حتما انتخاب میکند. اگر کمال رو ندید یا کمال رو دید و انتخاب نکرد، حتما یک مانعی و یک رادعی و یک در حقیقت مانعی در کاره. تا اون مانع باید برطرف بشه تا این انتخاب. قد تبین الرشد من الغی. پس اگر هم امر تشریعی شد، متکی بر یک امر تکوینی است که همون روشن بودن دین است در نظام عالم وجود، و اینکه وظیفه مؤمنین است که دین رو همین جوری که قد تبین الرشد من الغی است عرضه بکنند. خب اینم ایشو میفرماید که قد تبین کان نهی عن الحمد علی الاعتقاد و این کن، و هو نهی متکن علی حقیقت تکوینی، حقیقت تکوینیه، و هی التی مر بیانه ان الاکراه انما یعمل و یؤثر فی مرحله الافعال البدنیه دون الاعتقادات القلبیه، که این جزء اصول اساسی است که اکراه در امور قلبیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در مورد عمار، وقتی که عمار در حقیقت اون کلام شرکامیز رو بر زبان راند، بعد وقتی آمد پیش پیغمبر گریه کنه، اونجا پیغمبر فرمود که پدر و مادرش رو کشته بودن، سمیه و یاسر رو، جوانی بود عمار در اونجا، اونجا آیه نازل شد که الا من اکره، کسی نباید کلام شرک ورزه مگر کسی که اکره و قلبه مطمئن، این به زبانش چیزی رو گفت، عمل ظاهری، اما قلبه مطمئنون بل ایمان. در مرتبه قبل هیچ اختلالی در وجود این ایجاد نشده و لذا این از دین خارج نیست، بلکه این قلبش مطمئنون بل ایمان است. پس ایمان یک امر، ایمان و اعتقاد یک امر قلبی است. بعد ایشون میفرماید که وقت بیان تعالی هذا الحکم به قوله قد تبین الرشد من الغی، و هو فی مقام تعلیل، علت مسئله است. فان الاکراه والاجبار انما یرکن الیه الامر، اینا جلد دوم داریم میخونیم دیگه، صفحه 343 جلد دوم. و قد تبین تعالی هذا الحکم، یعنی ذیل آیه همون لا اکراه فی الدین، بیان تعالی هذا الحکم به قوله قد تبین الرشد من الغی، و هو فی مقام تعلیل، فان الاکراه والاجبار انما یرکن الیه الامر. این دقت بکنید، اکراه اجبار آیا یه امر اصلا مطلوبی هست؟ میفرماید بله، اکراه اجبار هم مطلوب، اما کجا؟ میگه آمر حکیم، کسی که حکیم است و امر کننده است در مقام امر است، مربی عاقل، کسی که مربی است و عاقل است، فی الامور المهمه التي لا سبيل الى بيان وجه الحق فيها لبساطه فهم المأمور و رضاعت ذهن المحكوم، میگه اونجایی که یک کسی فهمش و شعورش به یه چیزی نمیرسد ولی نفعش و صلاحش در اون هست، اونجا گاهی اکراه و اجبار میکنند، این اکراه و اجبار مال اونجاست. اما جایی که به مقام رشد رسیده کسی، اکراه و اجبار در مقام رشد معنی نمیدهد. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اگر مقام رشد است، پس اگر من میخوام یه چیزی رو به یه کسی توضیح بدم، یک سمی رو خورده، مثل اون مسئله که وقتی یکی دید که این ماری بود یا نمیدونم عقربی بود در اون مست، خلاصه خیلی مستی رو که رو زمین افتاده بود، وقتی که زد و این حالش نبود، این بلندش کرد، دووندش، میدووندش، میزدش و میدووندش، انقدر دووندش تا این استفراغ کرد و این سم از وجود او خارج شد. وقتی که تازه سم خارج شد یا اون موزی که خورده بود خارج شد، اون موقع تازه فهمید این دووندن و اکراهی که اجباری که میزدش اینو بهش نمیگفت چرا،
این تازه چقدر خدمت به او کرده. گفت خب اینو اول میگفتیم. گفت اگه اون اول میگفتم تو زهرت میتریکید و دیگه این قدرت رو نداشتی. با این اکراه و اجبار او رو در حقیقت دعون تا بتونه این زنده بماند. گاهی اکراه و اجبار ما این است که اون موقع جای فرصت گفتن نیست، یا اگر گفته بشه اون شخص تحمل در حقیقت تحمل اون مسئله رو ندارد و ممکنه دیگه قدرت مقابله باهاش رو پیدا نکند. مثل خیلی از چیزهایی که الان ممکنه توی مریضی ها اکراه و اجباری برای یه مسئله صورت بگیره و بدون اینکه به اون شخص توضیح بخوام، چون اگه بخوام توضیح بدن گاهی مقاومت شاید دست میده. پس عامر حکیم و مربی عاقل فی الامور المهمه التي لا سبيل الى که ظاهره امور ظاهری است، لا سبيل الى بیان وجه الحق فيها لبساطه فهم المأمور، مثل کودک، و رضاعت ذهن المحکوم، اونجا پست ذهنش قدرت فهم درک اینو ندارد. اول اسباب و جهات اخرى که حالا شاید هم بگن او یه دفعه مقاومت رو از دست میده. فیتسبب الحاکم فی حکمه بالاکراه او الامر بالتقلید، اونجا اکراه ایجاد میکند حاکم یا امر به تقلید میکنن. مثل این که یه مریضی است نسخه پیچیدن، این بخوام براش توضیح بدن که این چه کار با تو میکنه، این مریضیش تشدید شده لذا تو بره بخواد یاد بگیره، میگن در حقیقت اینا رو بخور، تقلیدن. و اما الامور المهمه التي تبين وجه الخير والشر و قرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها و تركها، اونجایی که اینو روشنه همه چیز براش رو اینو دیگه فلا حاجت فيها الى الاكراه. پس اگر میفرمان لا اكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، یعنی داره میگه دین اینقدر روشن است، دین اینقدر بیان است، اگر ذهنی معیار داشت کفایت میکند برای فهمیدنش و حرکت کردنش، ولذا لزومی بر اکراه نیست چون روشنه. بله. بل الانسان ان یختار لنفسه ما شاء من طرف الفعل و عاقبته الثواب و العقاب. بهش گفتن که اگر اسلام رو انتخاب کردی، ایمان رو انتخاب کردی، جاد بهشت است، و اگر انتخاب نکردی جهنم است. این با اختیار خودش حالا در حقیقت کار میکنه، جهنم رو یا در حقیقت بهشت رو انتخاب. نمیشه زوری این رو در حقیقت به بهشت برد. بله میشه جلوی فعل در حقیقت ظاهری او رو، حالا که اینو بیان میکنن در جامعه که باعث افساد دیگران و ضرر زدن به دیگران، باید او رو گرفت جلوشو، البته با جلوشو گرفت. یه موقع از خودشه میخواد در حقیقت جهنمی بشه، میگه خودت میخوای جهنمی بشی، عیبی نداره، امر قلبیه اون قبول یا رد. اما اگر این امر قلبی تو خواستی اظهار بکنی به طوری که به دیگران صدمه بزنه، به دین دیگران، به مثلا تو خونت عیب نداره، اما اگر آوردی تو بیرون خواستی اظهار بکنی، خواستی کتاب بنویسی، خواستی در حقیقت روزخاری بکنی، اینا نه، جلوشو بایدم گرفت. و این ضرر زدن به دیگران، دیگه نمیگه من دین آزاده، به من آزادی دادن، میگه با این کار تو داری افساد در دین دیگران هم ایجاد میکنی. و بفرم بله الانسان ان یخت بله و دین لما انکشف حقائقه و تزع طریقه بالبیانات الالهیت الموزهت به سنت النبویه فقط تبین ان الدین رشدان و رشدو فی اتباعه و الغیو فی ترکه و رغبتان و الهازا لا موجب بله ان یکره احدون احدن الدینه. این که نمیشه، یه موقع میگیم که نباید اکراه بکنن، یه موقع میگیم اصلا اکراه میکنن پذیر نیست. هر دو مسئله است که نباید ما کسی رو بر دین اکراه بکنیم به عنوان در حقیقت اون امر قلبی، بالاترش این است که اصلا امکان پذیر نیست بر این که بر او اکراهش بکنیم. اگر هم به زبان اظهار بکند حتما در قلب نپذیرفته. بله
استاد، این به نظرم یه بحث اجمال و تفصیلی رو میشه توش مطرح کرد. خب ممکنه در اصل دین و پذیرش توحید در واقع برای فرد کاملا روشن باشه و در واقع در طبقه نرشد و من الغی و اکراه نباشه، اما وقتی به جزئیات احکام میرسه در واقع دلیل این احکام برای او روشن نباشه، همونجور که شما فرمودید.
بله.
و خب این پس عمل کردنش یه نوع تکلفی براش داره و یه نوع اکراهی داره، درسته؟
ببینید اگر ما گفتیم که گاهی تفصیل علم گاهی علمیه، من وقتی میدونم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صادق مصدقه و از جانب خداست، ممکن حالا تفاصیل در حقیقت چیشو، تفاصیل مباحث برام روشن نباشد، اما اصل این که یافتن این که صادق مصدق است و از جانب خداست به من در حقیقت اطمینان داده میشه از جهت وجودی که اگر این حکم خاص رو هم نمیشناسم، نمیدونم حکمتش رو، انجام که میدم حتما مطابق واقع است. مثل مثال عقلیش مثل یه دکتری میمونه که انسان میره دیگه، ممکنه انسان در این که تشخیص بده این دکتره احراز میخواد، این در حقیقت چی میخواد؟ این باید قد تبین الرشد من الغی باشه، دکتر از غیر دکتر چیکار بکنه؟ تشخیص بده، معیاری، استانداردی، میزانی داشته باشه که این مورد تایید در قد نظام پزشکی علمی هستش. اما وقتی که میره احکامی که حالا او داره میگه بسیاریش رو هم نمیشناسه چیه، اما چون میدونه که این متخصص این فنه و این محتاج به این هستش، حرکت که میکند حالا اینم علمی است، این هم در حقیقت با اینکه تقلید است، اما این تقلید تقلید علمیه، تقلید عن جهل نیست. بله اگر من رفتم توی خیابونی یه کسی بدونی که بشناسم به من تجویزی کرد، منم اون رو انجام دادم، هر بلای سرم بیاد خودم مقصرم، چون به اصطلاح این عمل عن علم نشأت نگرفته. اما اگر رفتم و دکتر رو تشخیص دادم و درستم، اگر در حقیقت حتی به خطا رسیدم، باز هم من معذورم، یعنی به من بقیه میگن این در حقیقت زحمتش رو کشید، علمی انجام داد، عن جهل نبودش. بله در دینم همینجوری، فرقی با اونها نمیکنه. بله.
تقلیدی که در دین هست باز با لایکات دین منافات نداره.
نه نداره دیگه، تقلید مال اون لایه‌های همون که گفت عامر حکیم و مربی عاقل، اون جایی که جای بیان وجه حق نیست، کشش این که مردم بفهمن تو نظام باطن عالم همه جزئیات چه خبره، اینو باید قرب بالاتر بده تا به
کجا اکراه هست و لازمه یا اکراه حسابش نمیکنه.
اکراه به همین معنا که به من تکلیف میکنن، گاهی اکراه مختلفه دیگه، اجبار، گاهی انسان وایساده هفتی رو میکشه بالا سر طرف میگه را بیافت برو، اکراه گاهی طرف رو به اشراش کار میکنن، تکلیفی بهش میکنن که این کار رو انجام بده، حالا بالا سرش هم ممکنه کسی نباشه یا نه خرجی داره، مخارجی داره، مجبوره از جهت مکرهن یه کار اختیارش در کار. اینجا هم همینجوری، تکلیف یک نحوه، تکلیف کلفت یک نحوه چیه؟ اکراه در کار دیگه، یک نحوه اکراه برای اینکه دلش میخواد آزاد باشه. اما با اینکه دلش میخواد آزاد باشه، میبینه که این امر در اینجا اینجور آمده و لذا میپذیرد مکرهن، با اینکه میلش این بوده که آزاد باشد. اما اگر دقیق بشه میگه با اینکه مکره میپذیرم، اما تو نظام وجودی برای من چی هستش؟ تو بحث برای بود نظام وجودی برای من آزادی است که گاه یه کسی رو مثلا میذارن توی صندوقی میبرن، گاهی یک کسی رو در حقیقت هفتی رو میگیرن بالا سرش حرکت میکنه. اینا هر کدوم یه مرتبه از بیان داره که اصلا آقای جوادی خیلی خوب اینو پرداختن تو شاید همین بحثم آورده باشه. بعد ایشون میفرماید که هازا احد الآیات الدالت علی ان الاسلام لم یبتن علی السیف و الدم، بر خون و شمشیر مبتنی است، اسلام دینه و دین بر خون و شمشیر مبتنی نیست. ولم یفت بالاکراه والانو علا و فتوا نداده، ولا مفتو بالاکراه و الانو علا خلاف ما زعم و عدتو من الباحثین و المنتحرین و غیره ان الاسلام دین السیف و استدلو علی بالجهاد اللذی هو بعد. بعضی خواستن میگن دین جهاد وقتی که شد یعنی دین اکراه هست. و قد تقدم الجواب ان فی زمن، میگه ما این بحث در زمن آیات قتالی که تو همین سوره بقره بود اونجا بیان کردیم که ان القتال الذي ندب الیه الاسلام ليس لغایه احراز تقدم و بسط الدين بالقوه والاکراه، نمیخوان با اکراه دین رو توسعه بدن، بل احیاء الحق و دفاع عن انفس متاع للفطره و توحید، که این نفیس ترین متاع فطرت که توحید است رو، این رو در حقیقت موانعش رو بردارن تا دیده بشه. حالا اگر این موانع برداشته شد اما بعد انبساط توحید بین الناس و خضوع هم لدین النبوته ولو به تحود و تنصر، اگرچه یهودی باشن، اگرچه نصرانی باشن، اگر اساس توحید را قبول کردن، فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال، اونجا جدالی در و در حقیقت نزاعی در کار نیست. فل اشکال ناشن ان عدم تدبر. بعد ایشون فرماد که این از همینجا آشکار میشه ان الایه یعنی قوله لا اکراه فی الدین غیر منسوخه به آیه سیف کما ذکروا، که بعد بگن آیه سیف آمده این لا اکراه برداشته شده و منسوخ شده، میفرماد نه، بیانش هم یه قاعده رو الغا میکند که این قاعده بیان خوبی است. و من الشواهد ان الا ان الایه غیر منسوخه التعلیل الذی فیها اعنی قوله قد تبین الرشد من الغی، میگه همین تعلیلی که آمده لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میگه اصلا اینجا بحث در حقیقت ناسخ و منسوخ شدن، چون اگر بخواد ناسخی بیاد و برداره یه چیزی رو باید علت اون رو برداره، اگر چیزی علت دارد تا علتش باقی است نسخ نمیشه، چون علت و معلول در عالم قطعی است و امکان نداره در حقیقت علیت برداشته بشه. بله من یه خورده اینجا گرم شده ببینم میشه. بعد میفرماید که پس اگر میخواد ناسخ باشد چیزی برای منسوخی او رو بردارد، حتما باید علتش رو بردارد و تا علت باقی است قد تبین الرشد من الغی، که علته در اینجا برداشتنی نیست. وقتی برداشتنی نیست پس در حقیقت حکم لا اکراه فی الدین هم برداشتنی نیست. اینم یه قاعده زیبایی است. میفرماید آیه غیر منسوخ است. چرا؟ چون ان فی ان قول قد تبین الرشد من الغی فان الناسخ ما لم ينسخ علت الحکم لم ينسخ نفس الحکم. تا علتو بر نداره حکم رو نمیتونه برداره. پس اگر در جای علت ذکر شده نسخ به گونه ای میشه که علت اون حکم رو برداره. فان الحکم باق به بقاء سببه و معلوم ان تبین الرشد من الغی فی امر الاسلام امر غیر قابل للارتفاع به مثل آیه سیف. پس نمیتونه این آیه نسخ شده باشد. دیگه حالا همینجور ایشون ادامه میده تا بحث در حقیقت شما بیایم سر بحث خودمون. این رو دوستان بقیهش رو هم میتونن رجوع بکنن. و من عجیب الامر همین بود که مرامه و بعض الباحثین و المفسرین و تکلف فیه من اثبات حریت العقیده فی الاسلام، بیان عقیده آزاد در اسلام به واسطه آیه لا اکراه فی الدین. اینجا بیان کرد که لا اکراه فی الدین یعنی چی. لا اکراه فی الدین یعنی قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی آشکاره و اگر کسی تبعیت از رشد نکنه این انسانیت انسانیش در حقیقت چی شده؟ اختلال پیدا کرده. باید دنبال رفع این بیماری بود، دنبال رفع این مرض بود. حالا یا ظالمی حاکم است یا وجود این مبتلای به گناهانی شده که این گناهان مانع است. باید راهی پیدا کرد تا این از این حصر آزاد بشه. و قد مر البحث تفسیری ان معنی الآیه فی سوره البقره که بیانشو کردیم. والذی نضیف الیها هنا، میگه ما یه نکته ای رو اینجا اضافه میکنیم. نکته ای که اینجا اضافه میکنیم چیه؟ میگه این نکته این است که عرفت ان التوحید اساس جمیع نواميس الاسلامیه و مع ذلك کیف یمکن. میگه توحید اگر اساس همه چیز هست چطور میشه که ان یشرح حریت العقائد، بگیم که توحید اساس همه ادیان الهی است و اساس تکویر و تشریع است، بعد بگیم خب اگر اینجوری است پس هر کسی تو دین هم آزاد باشد. جمع بین این دو تا چجوری میشه؟ یعنی تو توحید رو انتخاب نکن در حالی که توحید چی هستش؟ اساس ناموس الهی در نظام تکوین و تشریع. میگه این مثل این میمونه که یه قانون رو قانون گذار بذاره همه مصالح قانونی رو ببینن، مقدمات قانونی دیده بشه، مصالح دیده بشه، بعد بگن هر کی خواست انجام بده، هر کی خواست انجام نده. مگه میشه انتهاشی قانونی بذاری که همه قانون رو ببره زیر سوال؟ اگر این قانونی که گذاشتی به صلاح، پس باید تبعیت بکنن، ضمانت اجرا داشته باشه. اگر این قانونی که گذاشتی به صلاح نیست، خب البته در حقیقت این قانون از اول اساسش غلط بوده، نه اینکه بخوان نسخش بکنن. ایشون میفرماد و به عبارت اخرى فام فهل ذلک الا تناقض السری فليس القول بحریت العقیده. اگر کسی گفت آزادی عقیده داریم به معنای که کسی میخواد دین انتخاب بکنه میخواد دین انتخاب نکنه، آزاده به لوازم دین، میخواد پایبند باشه میخواد پایبند نباشه، آزاده چون لا اکراف دین، این میگه این حرف مثل این میمونه که کل قول بالحریان حکومت القانون فی القوانین المدنیت به عینه. کسی این حرفو میزنه که بگن توی کشوری قانون میگذاریم اما هر کی خواست قانون رو انجام بده، هر کی هم نخواست به قانون وفادار نباشه. امکان پر بله ممکنه کسی نسبت به قانون تو دلش کینه پیدا بکند، اما تو نظام ظاهری باید او رو انجام بدهد و رعایت بکند. این مقدارش عیب نداره، این مقدارش اکراه هم از جانب حاکمیت عیبی نداره و این به لحاظ حقوق دیگران باید قانون رو رعایت بکند، هرچند قانون رو قبول نکند. و به عبارت اخرى العقیده به معنا حصول ادراک تصدیقی ینعقد فی ذهن الانسان، این یک بحث ذهنی و قلبی است. لیس عملا اختیاریا للانسان حتی یتعلق به من او تجویز او استعباد او تحریر. اصلا خود ایمان یک عمل اختیاری حقیقتش نیست. به چه معنای اختیاری نیست؟ به این معنا که مقدمات او برای انسان چینش مقدمات اختیاریه، اما اصل ایمان که محقق می شود او افاضه الهیه بر این مقدمات هست و لذا ما باید مقدمات رو ایجاد بکنیم. ایمان از جانب خدای سبحان در وجود انسان افاضه می شود، مثل خود صغرا و کبرا چیدن که نتیجه بر صغرا و کبرا متفرع می شود. پس صغرا و کبرا چیدن، لذا در روایت هم داریم که معرفت صنع رب است، صنع ما نیست. مقدمات معرفت صنع ما و کار ماست، اما معرفت صنع رب است، که اینم از اون بحث های جالبه. ایمان هم
تصدیق عمل قلبی نیست.
بله
تصدیق مگه عمل قلبی نیست.
چرا؟ چرا؟
اونم یه مرتبه از عمله و مرتبه خودش اراده درش هست دیگه.
بله اراده در اونجا هم هستش، تصدیق هم اراده تا مقدماتش.
از حیث اینکه ادراک تصدیقی حیث معرفتیشو بحث کردم، ولی از حیث عملی بالاخره من وقتی ایمان میارم، خود ایمان حیث باور قلب،
نبینید ادراک تصدیقی یک عمله، اما حصول این ادراک تصدیقی یک در حقیقت عمل قلبیه، یک حقیقت قلبی است. اونجا دیگه حصول ادراک تصدیقی کار من نیست، لذا اختیار نیست. من مقدمات تصدیق رو محقق بکنم، یعنی برم دنبال دین رو بشناسم، تحقیق بکنم، اینا چی هستش؟ اینا یک عمل در حقیقت ظاهری من، مقدمات اون تحقق ایمان است. اما حصول ادراک اینجا تعبیر حصول ادراک تصدیقی، حصول ادراک تصدیقی کار من نیست. من مقدمات شما
اینجا باز بحث ذهن و ایشون مثلا به نظر میاد سیم دور با ایمان عقیده متفاوت اینجا
بله این دو تا که آیا بله این فی ذهن الانسان یعنی همون قلب که قبلا هم گفتی شوری امر قلبیه، این دو تا با هم یه بیانه که اون نظام ذهنی هم همینجور که گفتم معرفت صنع رب است، مقدماتش صنع ماست و کار ماست. اینم از همون سنخ است، ایمانم از همین سنخ است. اینا با هم تناظر داره که ایمان حرکت باور قلبیشه، تو خود معرفت هم ما مقدماتش رو میچینیم. آقای جلیل‌زاده فرمودن استاد وقتی قرآن میگوید آمن و به صیغه مراد فرامد ما، خب بله دیگه، یعنی ما مقدمات این آمنو یعنی همون این مقدمات ایمان، ایمانه دیگه. یعنی اگه ما اونا رو کوتاهی بکنیم ایمان محقق نشده، چون از جانب خدای سبحان افاضه ایمان قطعی است و اونجا بخلی نیست. هرگاه مقدمات محقق بشود اون ایمان محقق میشود، لذا میتونیم بگیم این ایمان آورد، چون از اون ور افاضه قطعی است. هر چند تو جانب کفر اگر کسی مقدماتش فراهم کرد حتما کفر بر او وارد نشده، چون ممکنه در حقیقت خدای سبحان حائل بشه بین مقدمات و نتیجه، امکان پذیر. اما بین ایمان و نتیجه، مقدمات ایمان و نتیجه، خدا حائل نمی شود. اینم یکی از باعث مهمه تو کمال انسان، خدای سبحان حائل نمیشه برای کمال. اگر مقدمات ایجاد شه حتما نتیجه محقق می شود، اما توی به اصطلاح نواقص خدای سبحان ممکن اگه ما مقدمات ایجاد کردیم در تحقق نواقص حائل ایجاد کند و اون محقق نشود. عیبی نداره، اینجا امکان پذیره. این همون وعد و وعیدی هم که در نظام کلامی میگن از همین سنخ، که وعد لازم الوفاست اما وعید لازم الوفا نیست تو نظام جزاش، تو نظام تحققش هم همینجوری که عرض کردمه. بله خب اینجا هم ذهن و پس قلب یه بحث مانعی ندارد از یه سنخن اینجا که مقدمات ایمان ذهنیش مقدماتی رو میطلبد، ایمانش متفرع برونه، قلبیش هم از همین سنخه. حصول
ادراک تصدیقی که جای الان به ذهن میزنن واقعا بعد از اون ادراک قلبی یا همون تصدیق قلبی، یعنی به تعبیری بخوایم یه مقدار مثلا حالا تعبیر فلسفی بهش بدیم، صورت اون ادراک قلبی وقتی در ذهن منتبع میشه اسم اینو بذاریم
عمید. حالا این دو مرتبه است، گاهی پس از این که تو نظام قلبی انسان یه باوری ایجاد میشه، حالا علم به علم پیدا میکنه تو نظام ذهنش که اون مرور علم به علمه. گاهی هم نه، ادراک ذهنی مقدمه در حقیقت چی میشه؟ ایمان قلبی میشه که عمدتاً این گونه است. اب نداره، اونا مراتب دیگه، ببینید مراتب دیگه، یعنی هر مرتبه از فکر یه مرتبه قبلی از ایمان رو و قد تحقق رو تو مرتبه قبل داشته، تشکیکیه دیگه. شما میتونید اینا رو متشابک ببینید که دائما تشکیک مرتبه مرتبه است. بله بعد میفرماید که لیس عملا اختیاریا للانسان حتی يتعلق، این حصول ادراک تصدیقی به معنای در حقیقت مقدمات کار ماست، اختیار ماست، اما اون حصولش، این لیس عملا اختیاریا للانسان حتی يتعلق به منع او تجویز او استعباد او تحریر، که با این بگیم آیا میشه منعش کرد، میشه در حقیقت به اصطلاح تجویزش کرد، میشه این رو در حقیقت به استعباد کشوند و به بندگی یا او رو آزاد، اینا از این راه نداره. و انما الذي يقبل الحظر والاباحه، اونجایی که منع و اباحه پیدا میکند، هو الالتزام بما تستوجبه العقیده من الاعمال، اونجایی است که به عمل کشیده میشه، اونجا میشه در حقیقت حکم آورد براش که در حقیقت چیکار کرد، بگیم که نباید ابراز بکند کفر را، باید ابراز بکند مثلا این ایمان را. اینجا بله عمل تحت به اصطلاح حکم قرار میگیرد. هو الالتزام به ما تستوجب العقیده من الاعمال کدعوت الى العقیده و اقناع الناس به حال عمل غلطی رو پیدا کرده، مردم رو هم به این عقیده دعوت بکند، مردم رو در حقیقت گفتگو بکند که قانعشون بکنه به این کتابتها، نشرها و افساد ما عند الناس من العقیده و العمل المخالف. غیر از اون که داره نشر عقیده خودش میده، اونی هم که نزد مردم عمومی هست اینا رو هم بره فاسد بکنه. میگه اینها فهازه هی التي تقبل المنع والجواز، میتونه منع پیدا بکنه، میتونه جواز پیدا بکنه. اما تو دین کدوماشه؟ میگه تو دین در حقیقت یه بحث ما داریم که تو مقام گفتگوی بین عالمان است و محلی است که جای گفتگوی اینها هست، اونجا آزاد گفتگو و بحث. شرک‌آمیزترین حرفا هم اونجا باید چی باشه؟ در امن و امان گفته بشه. اما یه موقع هست یه کسی میخواد بیاد جوسازی تو جو عمومی بکند، میگه اونجا نه، اونجا ممنوع است و آزاد نیست و لذا در حقیقت احکامی براش پیدا. اگر حرفی زد قابل مؤاخذه است تو اونجا. اما اگر رفت توی مجمع علمی که محل این بحثه، حالا مجمع علمی یه موقع آدم میره توی جایی که مثلا دارن در تو صنعت صحبت میکنن، این بخواد در رابطه با ایمان صحبت بکنه و نقض ایمان اونها رو، میگه نه، اونجا جایی که مجمع علمی برای این کاره، برای این ممهد شده و باید هم این دیده بشه تو نظام دینی، باید اینجا هم محقق باشد، اینجا هم باشد و این در حقیقت به صلاح جمعیت ها آمادگی داشت، میگه اونجا گفتن آزاد است. که میگه این بعد ایشون میگه این رو ما در فصل 14 هم بحث میکنیم که اظهار عقیده چجوری باید تو نظام دینی اظهار عقیده آزاده، در حالی که در حقیقت این من تو نظام عمومی هم هست. جمع بین این دوتا التزام عملی که عملی که مطابق این هست چطور مورد حظر و منع قرار میگیره، اما اظهار عقیده چطور میتونه آزاد باشه، میگه اینو ما تو فصل 14 که چهار فصل دیگه در پیش داریم اونجا ایشالله میگه این بحث رو خواهیم داشت. پس اما تو محیط های عمومی یه کسی حق ندارد که التزام عملی به مقابل این چیزی رو که مردم پسندیدند رو، این التزام عملی رو آشکار بکند که باعث بشه که اون اعتقاد مردم زیر سوال بره. بله. و من المعلوم انها اذا خالفت مواد فهازه هی التي تقبل المنع والجواز، و من المعلوم انها این لوازم عملی، و من المعلوم این لوازم عملی اذا خالفت مواد قانون دائر فی المجتمع اول اصل الذي يتكئ عليه القانون لم يكن مناص من منعها من قبل القانون. بله، اگر این خواست با اون قانون حاکم، با اون بس چیزایی که حاکمه، اگر این معارضه پیدا کرد و این اونها رو خواست در حقیقت مختل بکنه، البته قانون میتونه او رو چکار بکنه؟ منع بکنه و او رو در حقیقت مقابله بکنه و نگذاره که این به صلاح محقق بشه. اما اگر نه، با لوازم عملی دیگری معارضه‌ای نداشت و ایجاد اختلالی نمی کرد، اونجا مانعی ندارد، در جای خودش میشه. بعد و من المعلوم انها این لوازم عملی اذا خالفت مواد قانون دائر فی المجتمع اول اصل الذي يتکی علیه القانون، یا خود قانون یا اصلی که مبنایی که این قانون از اون نشأت گرفته، لم یکن مناص من منعها من قبل القانون، قانون میتونه در مقابل این منع بذاره. و لم یتکل اسلام فی تشریع الا غیر دین توحید، اسلام چون مبناش و اصلش بر اساس توحیده، و هو الذي یجتمع علیه المسلمون والیهود والنصارا والمجوس اهل الكتاب، میگه چون دین توحیده و توحید هم توحید و نبوت معاده و ادیان دیگه هم این رو قبول کردن، ادیان توحیدی، میگه ما در اینجا فلیست الحریه الا فیها، در این توحید در حقیقت چی هستش؟ آزادی حول توحید بانعی ندارد. ولیست فی ما اداها الا حدما لاصل دین، اما ورای توحید اگر بخواد اساس توحید رو زیر سوال ببره، اونجا حدما لدینه. نم ها هنا حریه اخرى و هی الحریه من حیث اظهار العقیده فی مجرل بس و سنبحث عنها فی الفصل 14 که در پیش داریم. حالا تا اینجا اگه سوالی دارید، اگر ندارید فصل بعدی رو شروع بکنیم. سوالی ندارید؟
چون ایشون بحث و احاله دادن به فصل بعد،
میخواید فصل 14 رو؟ من میخواستم فصل 14 رو بخونم، دنبال این بخونم. بله،
به نظرم به ترتیب بریم جلو. حالا انشالله
بحثش چون فاصله زیاد نیست دیگه، صفحه 126 میشه فصل 14. بله. بله. خب حالا اگر خواستیم به ترتیب بریم،
سلام میدونیم.
نه حالا به ترتیبم بریم که چیز به اصطلاح سبک بحثم روشن باشه. خود ایشون بالاخره اینجوری صلاح دونسته دیگه، اونجا غیر از این بحث بحث‌های دیگه هم در کنارش مجموعه است، لذا اگر اختلال ایجاد میشه اگر فاصله بندازیم. در فصل دهم چون بحث دیگه نداریم، در فصل دهمیشون میفرماید ما هو بد طریق التحول و تکامل فی المجتمع الاسلامی، که تحول و تکامل در مجتمع اسلامی با توجه به اینکه شما قائلید به اینکه اسلام 1400 سال قبل آمده، قوانینش آورده و تحول و تکامل درش نیست، با توجه به اینکه سنت دیالکتیک در این است که هر چیزی کمالش در این است که درون، به خصوص اون زمانی که نوشته می‌شده، اون بحث نظام مثلا ماتریالیستیک دیالکتیک رو از هگل مطرح می‌کردن، خیلی در حقیقت چی داشته رواج داشت اون موقع که تز و آنتی تز و سنتزی که از قبل این دوتا میاد، هر کمالی رو در اینکه آنتی تز اون تز از درونش بجوشه و او رو در حقیقت به چالش بکشونه و بعد نتیجه‌ای که پیدا میشه میشه سنتز کمالی میشه. این در حقیقت همین بحث رو اینجا ایشون مطرح کردن که شبهه کردن که اسلام اگر شما میگید یه اصول ثابتی دارد، پس آنتیتزی ندارد، چالشی ندارد، و اگر چیزی چالش نداشت کمالی ندارد، استکمالی ندارد، پس توی اصل ثابت هر چیزی که ثابت باشه از بین میره. این شبهه رو مطرح میکنن که رو ما امکن ان یقال حب ان سنت الاسلامیه سنتا جامعه، میگه ما برفض قبول کردیم که اسلام یه سنت جامعه ایست، لوازم الحیات سعیده و المجتمع الاسلامی مجتمع سعید مقبود، لکن هاذه سنه، میگه یه سنت سعیدی باشه که خلاصه بتونه تأثیرگذارم باشه، لکن هاذه سنه لجامعیتها و انتفاع حریت العقیده فیها. از یک طرف میگه جامعه کمبود نداره، از یک طرف میگید که آزادی عقیده به این معنایی که هر کسی هر چیزی بخواد بگه در اون در کار نیست، و انتفاع حریت العقیده فیها، این تستوجب رکود المجتمع و وقوف یعنی تحول و تکامل، این مجتمع دیگه در این رشدی در کار نیست، تحول و تکاملی در کار نیست و به رکود کشیده میشه، و هو من عیوب المجتمع الکامل کما قیل، که گفته شده فان السیر التکاملی، گفته شده که ان سیر تکاملی یحتاج الى تحقق القوى المتضاده فی الشیء و تفاعلها، میگه باید در یه مجتمع یه چیزی هر جایی که میخواد کمال باشه حتما باید قوای متضادش درش باشن تا این متضادات به اون کمال سنتز برسونه، و تفاعلها حتی طول ده بالکسر تول حتی تولد بالکسر والانکسار، تا متولد بشود بالکسر والانکسار مولودن جدیدن، که همون سنتز باشه، خالیاً از نواقص عوامل المولده. میگه این سنتز در حقیقت کمال تز رو و کمال آنتی تز رو به دست آورده، نواقص این دوتا رو هم از دست داده و یک مولود جدیدی است با کمال بالاتری، که لذا هر چی جلوتر میریم این کمال بالاتر داره ایجاد میشه. ان نواقص من نواقص العوامل المولده التي زالت، اون نواقصی که زالت به تفاعل، فاذا فرض ان الاسلام، وقتی فرض شد که ان الاسلام يرفع الازداد و النواقص و خاصه العقائد المتضاده من اصلها، اگر اسلام بناش بر این شد که ازداد و نواقص رو نداشته باشه، مزادات در اسلام در کار نباشن، عقاید متضاده امکان مطرح شدنشون نباشد، فلازمه ان يتوقف المجتمع الذي يكونه عن السير التكاملي، اون مجتمعی که از اسلام تکون پیدا کرده دیگه سیر تکاملی باید نداشته باشه و درجا بزنه. این شبه است عقول، و هو من اشکالات المادیت تحولیه، که همون مثلا ماتریالیسم دیالکتیکی که مطرح شد، هگل مطرح کرد به نحویش رو اون دیالکتیک رو، و بعد اینها اومدن تو ماتریالیسم مبتنی کردن بر این فکر ماتریالیست و فکر ماتریالیست رو که مبتنی کردن بر دیالکتیک هگلی، و فیه خلطون، نه خود هگلی این گونه باشد، و این اصل رو گرفتن و اینجا مطرح کردن، و فیه خلطون عجیبون فان العقائد والمعارف الانسانیه علی نوعین. ایشون اینجا بحث مفصلی رو مطرح میکند که همون بحثی که آقای سروش در به اصطلاح قبض و بست تئوریک شریعت مطرح کردند تقریبا تو این بحث مطرح میشه. خب قبل از این که ایشون مطرح بکنه، و همونجور که شهید مطهری هم تو بعضی از بحثاشون این بحث رو مطرح کردن، مثل در حقیقت اسلام و مقتضیات زمان، اون اصول متغیر، اصول ثابت، اینا رو مطرح کردن، اینا از اینجا اخذ شده و مبدأش این بیانیست که ایشون اینجا داره. خب میفرماید که و هو من اشکالات المادیت تحولیه ماتریس دیراک و فیه خلطون عجیب فان العقائد والمعارف الانسانی الان نوعین، نوع یقبل تحول و تکامل و هو العلوم الصناعی التي تستخدم. میگه یه علوم صناعی صنعت داریم که دائما اینا تو طریق کمالن، چون مبتنی بر ماده و قواعد ماده هستن. فی طریق ترفیع قواعد الحیات المادیه و تذلیل طبیعت الاسیه، دائما اینها داره قانون بیشتر رشد میکنه و اینها سلطه پیدا میکنن بر چی؟ سلطه پیدا میکنن بر طبیعت. لذا طبیعت تحت قدرت اینها بیشتر قرار میگیره و به همین جهت این سلطه‌ای که ایجاد میشه به اصطلاح از این باب است که این قابل تحول سلطه انسان بر طبیعت دائما رو به تزایده. فیه خلط عجیب فان العقائد والمعارف الانسانی علی نوعین، نوعا یقبل التحول والتکامل و هو العلوم الصناعیه التي تستخدم في طريق ترفيع قواعد الحیات الماديه و تذلیل طبیعت الاسیه للانسان کل علوم الریاضیه و طبیعه و غیرها. اینا غیر همون کاملا قابل تحولن. و هذه العلوم و صناعات و ما فی ادادها کل ما تحولت من النقص الى الکمال اوجب ذلك تحول الحیات الاجتماعی. دائما میبینیم که در عصر حجر، عصر در حقیقت به اصطلاح قبل از عصر پارین سنگی، بعد عصرهای بعدی تا میرسه به قرون وسطا، مثلا میرسه به دوره رنسانس، تو نظام علومی که هستش اون نظام مادی تجربی، میرید زندگی ها خیلی از جهت سبک زندگی متفاوت شده و رشد در نظام رفاهی خیلی از در حقیقت قواعد زندگی رو از جهت مادی و رفاهی متغیر کرده. الان نمیگیم کمالیه یا به اصطلاح سوق، اینو الان کاری نداره، تحول ایجاد کرده. و نوع آخر لا یقبل التحول و این کان یقبل التکامل به معنا آخر و هو العلوم و المعارف العامه الالهیه. بعضی از در حقیقت علوم در کار هستن که اینها لا یقبل التحول و این کان یقبل التکامل به معنا آخر. میگه بین تحول و تکامل تلازم نیست، گاهی تکامل امکان پذیر اما تحول امکان پذیر نیست. و هو العلوم والمعارف العامه الالهی الذي التي تقضي في المبدا والمعاد والسعاده والشقاوه و غیر ذلک قضاء قاطعا واقفا غیر متغیر. میگم بحثی که در مبدا و معاد، سعادت و شقاوت، این که انسان اختیار دارد، این که انسان سعادت رو دوست دارد، این که انسان بالفطر توحی، اینا هیچ کدوم قابل تغییر نیست. این که عمل جزا دارد، اینا هیچ کدوم قابل تغییر نیست. اینها هیچ کدوم تغییری درش ایجاد نمیشه و اگر بخواد تغییر ایجاد بشه اون تغییر تغییر کمالی نیست و امکان پذیر نیست. و غیر قضا انقاطا واقفا غیر متغیرا ولا متحولا و این قبلت الارتقاء والکمال من حیث دقت و تعمق. اگرچه از حیث دقت و تعمق امکان داره که ما بگیم که این تحول ارتقا پیدا میکند، من حیث میتونیم در حقیقت تو قوانین جزایی دین که بیان کرده تو نظام دینی حالا ببینیم که مباحث و معارف بسیار عظیمی در حقیقت پنهان بوده که تا بال توجه بهش نداشتیم. اینها ارتقا هست اما تو همون دایره که بیان شده. اصل جزا در کاره اما تو جزئیات نظام جزا ممکنه ما چی پیدا بکنیم؟ عمق‌ها و دقت‌های بیشتری پیدا بکنیم تا بتونیم اونها رو استفاده بکنیم. بله. و هذه العلوم والمعارف لا تؤثر في الاجتماعات و سنن الحیات الا به نحو کلی فوقوف هذه المعارف والآراء و ثبوتها على حال واحد لا يوجب وقوف الاجتماعات عن سيره الارتقائي. پس اگر این قواعد که هر عملی جزا دارد، الان توی اجتماعات هم، قوانین اجتماعی هم بسیاری از قواعد ثابته، کسی به اینا دست نزده. ممکنه شکل قانون رو تغییر بدن اما اساسش در حقیقت ثابته و تغییر پذیر نیست. مثل اینکه قانون اگر کسی خطا میکنه باید در حقیقت جزا داشته باشد، اینا قابل تغییر نیست. لا یوجب وقوف الاجتماع عن سیره الارتقای کما نشاهد و ان عندنا آراء کثیره کلیه ثابت کلیت ثابت علی حال واحد من غیر ان یقف اجتماع اون لذلک عن سیره، هیچ تغییری نیست. حالا چند تا مثال میزنه که قولنا ان الانسان یجب ان ینبعث الی العمل لحفظ حیاته، این که انسان باید به دنبال عمل باشد رها نکنه. میگه این قابل تغییر نیست، هیچ کسی نمیپسنده انسان رها کنه عمل رو، دست و پاشو رو به قبله دراز کنه. انسان یجب ان ینبعث الی العمل لحفظ حیاته و ان العمل یجب ان یکون لنفع عائد الی الانسان، عمل باید برای انسان نفعی ایجاد بکند تا این از او منتفع بشود. اینم یه قاعده دائمی است. و ان الانسان یجب ان یعیش فی حال الاجتماع، انسان زندگی اجتماعی دارد، اینم قابل تغییر نیست.
ان العالم موجود حقیقتا لا وهمن، اینم قابل تغییر نیست. ان الانسان جزء من العالم، اینم خلاصه یه اصل ثابتی است. ان الانسان جزء من العالم الارضی، تو عالم ارض هم انسان جزی از عالم دنیاست. و ان الانسان ذو اعضاء و ادوات و قوا، اینم جزء در حقیقت قوانین تغییر پذیر نیست. الی غیر ذلک من الاراء که الی ما شاء الله است. اگر بشمریم اینها رو، اینا تعدادش خودش برای هر کاری که ما انجام میدیم ده ها و صد ها در قد علم غیر قابل تغییر قبلش در کار هست که اونها حتما جزء ثابتات هستن. بعد میفرماید که بله لا یوجد ثبوت و وقوع و وقوف الاجتماع، اگر اینها هستن، اینها التي لا یوجب ثبوتها و وقوفها، وقوف الاجتماع و رکودها، این وقوف و رکود نمیاره. و من هذا القبیل القول بان للعالم اله واحدا شرع للناس، یا شرع اون اله للناس شرعا جامعاً لطرق سعادت من طریق نبوه و سیجمع الجمیع الى یوم یوفیهم فیه، اینا هم جزء قواعد ثابت عالم هستن که از زمانی که آدم سلام الله علیه آمده تا در حد نبی خاتم همه همین حرف رو بیان کردن. و هاذهی کلمت الوحیدت التي بنا علیه الاسلام مجتمعه و تحفظ علیه کل التحفظ. و من المعلوم انه مما لا یوجب به استکاکن به استکاک ثبوتهی و نفیهی و انتاج رأی آخر انفی الا انحطاط، اگر یه جایی اینو خواست زیر سوال بره، هر جایی که باشه انحطاط مجتمع رو در پی داره، نه کمال مجتمع رو. کما بینا مرارا و هاذا شأن جمیع الحقائق الحقه المتعلقه به ماوراء الطبیعه فی انکارا و ای وجه لا یفید للمجتمع الا انحطاطا و خصه و الحاصل. ببینید نظام فردی و نظام جمعی از جهت مجرا و سنن یه حقیقت واحد است. نظام جمعی خودش یه حقیقت واحدی داره که فرده، بازم خودش اون فرده، لذا همون قواعدی که داره تو فرد هست در نظام جمع هم همون قواعد حاکمه. همونجور که یه فرد تعمیق پیدا میکرد در فهم معارف دین و این تعمیقش باعث میشد که به در حقیقت حقایق بالاتری نه متفاوتی، حقایق بالاتری راه پیدا بکنه، نظام ادراک جمعی هم در نظام اجتماعی حتما همین جوریه. یعنی وقتی یه حاکمیت دینی و الهی برپا میشه، هرچی این جلوتر میره، رشد اون روح جمعی به یه مرتبه بالاتری میرسه، بهره‌مندی از عمق دین بالاتر میره. لذا نظام ظهور غایت این حرکت فردیه جمعی است که اون روح جمعی به غایت خودش میرسه، اونم در پس از استقرار حاکمیت حضرت. اون موقع میبینید که همه حقیقت به اصطلاح اون کمالات خودشو نشون میده، همه کمالات حقیقتش خودشو اونجا نشون میده، چون این رشد محقق شده در اون نظام فردی که جامعه است و اجتماع است. این درسته، این بر همون اساسه که هی دقیق تر میشه، بهره‌مندی هم بالاتر میره و عمیق تر میشه. مقصود شما درست فهمیده بودم؟
و با همین منطق میشه تکامل شرایع رو تا شریعت ختمی هم تحلیل
کردی. بعد اینا تو اصل اصولشون واحد هستن، لذا اما تو نظام جزئیاتی که پیش میاد، اون جزئیاتی که هی عمیق‌تر میشه، هی عمیق‌تر میشه. بله ممکنه که، ممکنه که
میشه.
بله
تناسبش در یعنی در واقع هر لایه‌ای از عمق توحید که در شرایع توسط انبیا ادراک میشه و ارائه میشه، به همون وزان توحید رو در اعمال جاری میکنه و شریعت رو در واقع تعمیق میکنه.
بله چون همون نگاهی که همون نگاهی که چون بیان توحیدی و مبدأ توحیدی هر دینی بالاتر میره، احکامی که نشأت میگیره از اون موطنه و لذا در حقیقت عمق توحید، چون همینا تابع عمق توحیدن، پس اون احکام قبلی تابع اون حکم بوده، اون مرتبه بوده، این احکام تابع این مرتبه است. اینا متفاوت و متباین نیستن، اما ناظر به لایه‌های عمیق‌تری از توحید هستن و لذا اگر نسخی
ساختارهای اجتماعی هم متکامل میشن.
خب بله دیگه، چون ساختارهای اجتماعی هم به همین نسبت چی میشن؟ به همین نسبت به اصطلاح از اون عمق از اون عمق توحید نشأت گرفتن، لذا وحدتشون هم چی میشه؟ اشد میشه. پس اینا مراتبن. پس اگر جایی هم نسخ در کار آمده، ناسخ داریم، ناسخ مال این بوده که از ابتدا این حکم زمانی داشته برای تأثیر گذاریش تو نظام توحیدی. اینجوری نیستش که این ناسخ به این معنا باشد که این حکم دائمی بود ولی حالا نسخ شد، اصلا اینجوری نیست. دقت کردی؟
اگر این حکم دائمی بود و حالا نسخ شده باشد، یعنی اینکه این حکم از ابتدا وضعش به گونه‌ای بود که می‌خواست تا ابد باشد، ولی یه دفعه تغییری تحولی ایجاد شد، تحول باعث شد که این برداشته بشه. نه، چون تحول نیست بلکه تکامله، از ابتدا برای برهه‌ای از حرکت این وضع شده بود، چه تو یک دین، چه در حقیقت چی هستش توی دین ناسخ و منسوخ ببینیم، چه نسبت به ادیان ناسخ و منسوخ ببینیم. یعنی اگر میبینیم یه دینی حکم دین دیگری رو قبلی رو نسخ کرد و حکم دیگری آورد، یا تو خود یه دینی یه مرتبه این حکم بود بعد نسخ شد حکم دیگری آمد، این اصلا نشون دهنده این است که از اول این حکم برای حرکت دادن این مقدار مسیر بوده و وقتی اندازش محقق شدش، این حکم خود به خود تمام شده و حکم بعدی کنار این برای تکمیل این آمده. پس ناسخ و منسوخ به معنای تباین نیست که تحول در مبدئیت و اصل شده نتیجه بگیری. تونستم عرض برسونم که اینا همه همون برداشته از عمق دین است و لذا بعضی از احکام یه برهه‌ای رو دارن اداره میکنن، ابی نداره. سلامت باشین. انشالله خدای سبحان کمک بکنه به هممون که معارف دین رو بتونیم درست خودمون برامون قد تبین رشد من الغی باشه و همچنین بتونیم در ارائهش قد تبین رشد من الغی رو درست ارائه بدیم که اذهان و قلوب رو به سمت خودش جذب کنه. تشکر از همه دوستان.